بخش 19 کتاب رضا شاه، فصل 10، نخستین دولت رضا خان، آبان 1302، مرداد 1303. رضا خان اگر می‌خواست حتی پس از سقوط دولت اول قوام السلطنه، یعنی در دیماه 1300 هم شاید می توانست بر کرسی رئیس الوزرایی تکیه بزند، ولی ترجیح می داد پایش را به اندازه گلیمش دراز کند. مشخص بود که او سودای ریاست الوزرایی در سر دارد، اگر نگفته باشیم حتی بالاتر از آن. زمان از چند جهت به نفع وی پیش می رفت، لذا برای به دست آوردن ریاست دولت چندان عجله‌ای نداشت. نخستین عاملی که زمان را به نفع رضاخان به پیش می برد موفقیت‌هایش در ایجاد ثبات و امنیت و برقراری نظم بود. اگر جنوب کشور را مستثنا کنیم که در فصل قبلی به آن اشاره داشتیم، او در کمتر از 3 سال به ناامنی ها و هرج و مرج ها پایان بخشیده بود. بنابراین رفته رفته در جایگاه یک قهرمان ملی قرار می گرفت. در مجموع طی 2 سال و 8 ماهی که از کودتا می گذشت، او توانسته بود خود را از رقابت‌ها و کشمکش‌های سیاسی در پایتخت به دور نگه دارد. طی این مدت او در قامت یک رجل ملی و نظامی وطن پرست ظاهر شده بود که آنچه می‌کند نه به منظور کسب قدرت یا ثروت، بلکه برای خدمت به میهن است. عامل مهم بعدی که از اسفند 1299 به این سو به نفع وی عمل می کرد، رفتار احمد شاه بود. در حالی که کشور زیر کوهی از مشکلات و نابسامانی ها دست و پا می زد، از نظر احمد شاه تنها مصالح و منافع شخصی و داشتن اوقاتی خوش در اروپا بود که اهمیت داشت. او در بحبوحه اوضاع آشفته ایران در دیماه 1300 به فرنگ می رود و جالب است که 11 ماه به کشور دیگر باز نمی گردد. در اینجا باید همچنین به نقشی که ناپایداری دولت‌های بعد از کودتا در تقویت رضاخان داشت اشاره کنیم. از زمان کودتا در اسفند 1299 تا تشکیل نخستین دولت به ریاست رضاخان در آبان 1302، طی 31 ماه 6 دولت بر سر کار آمدند. برخی از نخست وزیران همچون احمد قوام السلطنه بسیار مسلط و کاردان بودند، اگرچه بسیار اهل زد و بند. در این حال حسن پیرنیا مشیر الدوله و حسن مستوفی شخصیت‌های بسیار پاک، نفوذناپذیر، به دور از فساد، مستقل و وطن پرست به شمار می آمدند. اما نه کاردانی قوام و نه صداقت و پاکدامنی پیرنیا یا مستوفی به تنهایی قادر نبودند بر کوه مشکلات فائق آیند. کم و بیش همه از دولت‌هایی که عمرشان مثل باران بهاری کوتاه و چند ماه بیشتر نبود، احساس خستگی و ناامیدی می‌کردند. امید به سیاستمداران منظماً رو به افول می‌رفت. وجیه المللگی پیرنیا یا مستوفی و احترام آنان در میان نخبگان و فرهیختگان اگرچه ستایش برانگیز بود، اما برای حل مشکلات کفایت نمی‌نمود. سردار سپه البته نظر مساعدی نسبت به قوام السلطنه نداشت، اما به مستوفی و پیرنیا عمیقا احترام می‌گذارد. او آنها را رجالی مستقل، پاک و وطن پرست می‌دانست و با دولت‌هایشان نهایت همکاری و همراهی را مبذول می‌داشت. با این وجود این دو رئیس دولت هم همچنان از حل مشکلات ناتوان بودند. رضاخان صراحتاً به لورن گفته بود کشور نیاز به یک دولت قدرتمند دارد. غنی صفحه 302. عرصه خارجی نیز به نفع رضاخان در حال تغییر بود. روس‌ها از همان ابتدا نظر نسبتاً مساعدی در مورد او داشتند. به عنوان نخستین نکته مثبت آنان او را چهره‌ای خارج از اولیگارشی ارتجاعی حاکم بر ایران می‌دیدند. از دید رهبران انقلابی روسیه رضاخان نه تنها وابسته به اشرافیت قاجار نبود، بلکه رهبری نوعی جنبش اجتماعی را در دست داشت. جنبشی که به زعم بلشویک‌ها ترقی‌خواهانه، رهایی بخش و تا حدود بورژوازی که علیه نفوذ استعمار کهن انگلستان در ایران قد برافراشته بود. آنها در چارچوبه تبیین‌های مارکسیستی او را کم و بیش مظهر یک دوره انتقالی و گذر از فئودالیته به بورژوازی به حساب می‌آوردند. غنی صفحه 319. روابط سرد و تیره‌ای که از همان فردای کودتا میان نورمن و رضاخان برقرار می‌شود، مخالفت رضاخان با حضور و استخدام مستشاران نظامی غربی و بالاخص انگلیسی و اصرارش بر ناسیونالیسم ضد خارجی از جمله دلایل دیگری بودند که باعث استقبال رهبران بلشویک از وی میشد. در فصول قبلی دیدیم که روابط نسبتاً گرمی میان رضاخان و روتشتین وزیر مختار شوروی و دوست و همکار و همپیمان نزدیک به لنین در ایران به وجود آمد، به صورتی که او آشکارا سردار سپه را بر دیگر رجال کشور که غالباً آنگلوفیل بودند ترجیح می‌داد. این امر باعث شده بود کرزون تصور کند رضاخان سر و سری با بلشویک‌ها دارد. فرواقع بعد از قلقم نهضت جنگل و متحدان رادیکال آن در گیلان و آذربایجان بود که شک و تردید انگلیسی ها نسبت به نزدیکی رضاخان با بلشویک ها فرو نشست. روس ها البته نفوذ مستقیمی بر مناسبات قدرت در ایران نداشتند، ولی با توجه به اینکه در آن مقطع بخش عمده‌ای از مناسبات تجاری ایران با روسیه بود، امتیازات و تسهیلات گمرکی مالی و تجاری که می توانستند در تجارتشان با ایران قائل شوند، به علاوه حمایت‌های مالیشان می توانست کمک و تأثیراتی بر وضعیت دولت روی کار در ایران بگذارد. یکی از اهداف مهم همه دولت‌های بعد از کودتا تنظیم تفاهم‌نامه و توافق اقتصادی و تجاری با روس‌ها بود. روس‌ها هم به طبع بنابر دلایلی که برای خود داشتند حاضر نمی‌شدند این اهرم تجاری و اقتصادیشان را به نفع هر نخست وزیری و یا هر دولتی در ایران به کار گیرند. آنها مدت‌ها می‌شد که آشکارا تمایل خود را نسبت به صدر اعظمی رضاخان نشان داده بودند. نخستین تلاش رسمی رضاخان به منظور مستحکم نمودن جایگاهش در حدود یک سال قبل از ریاست دولت صورت گرفت. احمدشاه در آذر 1301 از اروپا بازگشت. رضاخان علی‌رغم بیزاریش از پادشاه شخصاً برای استقبال از وی به بوشهر می رود و در التزام رکاب ملوکانه با وی از بوشهر به تهران حرکت می کند. در همه شهرها استقبال مفصلی از کاروان آنها به عمل می آید. البته این که استقبال از احمدشاه بود یا رضاخان جای بحث دارد. هنوز شاه در پایتخت کاملا مستقر نشده بود که رضاخان از وی خواست تا عنوان فرماندهی کل قوا را رسما به او واگذار نماید. احمدشاه نپذیرفت و پاسخ داد که طبق قانون اساسی این عنوان و اختیارات مرتبط با آن صرفاً از آن پادشاه است. اما رضاخان که ظاهراً با برخی از حقوقدانان و بزرگان کشور مشورت کرده بود گفت با توجه به سفرهای طولانی اعلیحضرت به خارج از کشور و نیز ضرورت گسترش قوای مسلحه، شاه می تواند فرد دیگری را به عنوان جانشین یا قائم مقام فرمانده کل قوا منصوب نماید. رضاخان وقتی با مقاومت احمدشاه روبرو شد، عملاً جلوی رفتن ولیعهد به تبریز را که حسب امر پادشاه بود گرفت. استدلالش آن بود که آذربایجان هنوز امن نیست. آشکار بود که این تنها یک بهانه بیشتر نبود. از ماها پیش شمال و آذربایجان امن شمرده میشد. رضاخان صراحتاً داشت به احمدشاه یادآوری میکرد که باید در برابر خواسته های او تمکین کند. دور بعدی رویارویی میان آن دو چند ماه بعد پس از به بن‌بست رسیدن دولت حسن پیرنیا در مهر ماه اتفاق افتاد. اکثر ناظران می‌دانستند که این آخرین تلاش برای بازداشتن رضاخان از نخست وزیری است. همه به پیرنیا به چشم رئیس دولتی صرفاً موقت می‌نگریستند. از اواخر تابستان به تدریج روشن شده بود که دولت پیرنیا دیگر نمیتواند چندان دوام بیاورد. از شهریور ماه که نخستین آثار ناکامی در وجنات دولت پیرنیا ظاهر شد، رضاخان که همچون دیگران چندان امیدی به موفقیت پیرنیا نداشت، تلاشهایش را برای تشکیل دولتی به ریاست خود کم کم آغاز کرد. برخلاف گذشته که دولت‌ها به بن‌بست می‌رسیدند و او از نزدیک شدن به پست ریاست دولت استنکاف می‌ورزید، این بار به نظر می‌رسید که دیگر مهیاست. او به لورن رسماً می‌گوید از نیرنگ‌ها، خودخواهی‌ها و بی‌علاقگی شاه به کشور خسته شده است. مردم همه خواستار حکومتی لایق‌تر هستند. سفیر انگلستان همچنین از او به لندن نقل می کند که نقل قول: رجال آمده و رفتند و نتیجه عاید نشده است و امور مالی و اداری مملکت هنوز آشفته و به هم ریخته است. او ارتش را سامان داده است، نظم و امنیت را برقرار کرده است و در انتظار فرصتی است تا دوایر غیر نظامی دولت را هم سر و سامانی ببخشد و زمینه پیشرفت اقتصادی را فراهم نماید. به نقل از غنی، صفحه 300. به عبارت دیگر، رضاخان دارد به لورین میگوید که او توانسته از وضعیت قشون را سر و سامان بدهد، در حالی که رجال و دولت مردان نتوانستند وضعیت اداره مملکت را از نظر مالی و غیره مرتب سازند و او حالا مصمم بود خودش این مأموریت را بر عهده بگیرد تا زمینه پیشرفت اقتصادی کشور فراهم شود. جدای از ناتوانی‌های رجال قاجار، دلیل دیگر رضاخان بر اصرارش بر تشکیل دولتی به ریاست خود وضع مبهم احمدشاه بود. او 9 ماه پس از سفر طولانی قبلی مجدداً می‌خواست به اروپا بازگردد و اطرافیانش گفته بود که در انتهای تابستان و یا شاید هم اواخر شهریور ماه برای معالجه داخل گیومه کشور را ترک می‌خواهد بکند. اصرار بسیاری از رجال قاجار و سیاسیون از جمله مدرس برای منصرف ساختن وی از این تصمیم هیچ فایده‌ای نکرده بود. از نظر همه کسانی که به هر دلیل نگران قدرت گرفتن منظم رضاخان بودند، تنها روزنه امید آن بود که بتوانند احمدشاه را وارد میدان سیاست کنند. او اگر مقداری جربزه، جنم و ایستادگی از خود نشان می داد، کار برای صعود منظم رضاخان دشوار میشد و اون نمیتوانست اراده خود را به آسانی بر مجموعه حاکمیت ایران تحمیل کند. اما احمدشاه هیچ میل و رغبتی نه به سلطنت داشت، نه به حکومت و نه اساساً تاج و تخت پادشاهی برایش چندان اهمیتی داشت. تاج و تخت پادشاهی برای احمدشاه صرفاً یک منبع درآمد و وسیله برای کسب ثروت بیشتر به حساب نمی آمد. به علاوه هر قدر که می گذشت نگرانی و درست‌تر گفته باشیم ترس و وحشتش از رضاخان بیشتر می شد. تنها دغدغه او دریافت مقرری بود که از ایران برایش بفرستند و اینکه برایش مزاحمت و گرفتاری ایجاد نکنند. در غیاب او هم برادر کوچکترش در کسوت ولیعهد و نایب السلطنه عهده‌دار تشریفات می بود. صدر اعظم و وزرا هم یک احترام ظاهری در مقابل وی به جا می آوردند و در پی رتق و فتق امور بودند. نه خودش تمایل چندانی به درگیر شدن در امور مملکت داشت و نه اعضای کابینه اصراری بر شور و مشورت با وی داشتند. البته شاه در خصوص برخی عزل و نصب ها دخالت می کرد و ترجیح می داد افرادی که به وی نزدیکتر و فرمانبردارتر بودند مستر آن کارها شوند، که در این موارد هم به طبع انگیزه احمدشاه نه شایستگی آن افراد بلکه صرفاً میزان انقیاد و فرمانبرداریشان از وی بود. اما آن وضعیت با ظهور رضاخان به تدریج دستخوش دگرگونی شده بود. هیچ یک از مقامات برجسته قاجار به پادشاه به چشم بغض و کینه نمی نگریستند مگر رضاخان. او وجود شاه را یکی از موانع پیشرفت و توسعه کشور می دانست. نه از باب افکار و عقاید سیاسی یا بینش نظری و فکری که رضاخان اساساً با آنها بیگانه بود، بلکه او احمدشاه را موجودی می دید که کمترین عرق ملی و وطن پرستی و دغدغه‌ای در مورد خدمت به مملکت و پیشرفت آن ندارد. اگر فی‌المثل شاه مستوفی را به پیرنیا و پیرنیا را به قوام السلطنه و قوام را به سپهدار ترجیح می‌داد، به واسطه آن نبود که تصور می‌کرد پیرنیا از کارایی و توان بیشتری در مقایسه با قوام یا سپهدار برخوردار است. تنها انگیزه او آن بود که کدام یک بیشتر از دیگران با وی کنار می‌آیند و احیاناً با بودن آنها در رأس دولت بودجه و امکانات بیشتری در اختیار وی قرار می‌گیرند. این خصوصیات باعث می‌شد رضاخان به هیچ روی احترام و جایگاهی را که برای مستوفی، پیرنیا یا فروغی و دیگران قائل بود برای احمدشاه قائل نباشد. شاه هم به طبع این را احساس کرده بود. او به لورن خیلی صریح میگوید، نقل قول: چیزی نمانده که رضاخان دست به کودتا بزند و او، یعنی احمدشاه، اگر قرار است کودتا شود ترجیح می‌دهد در خارج باشد. دفعه پیش که اروپا بود می‌خواست بیشتر بماند و به این علت برگشت که رضاخان به او گفت که به تاج و تخت وفادار است. اما او فکر می‌کند که رضاخان کمال آتاتورک ایران شده. به نقل از کتاب غنی صفحه 301. این را هم بگوییم که در همان ایام مصطفی کمال رهبر کشور ترکیه خلافت عثمانی را برچیده و در آن کشور اعلان جمهوری کرده بود. در ایران هم خواهیم دید که زمزمه های جمهوریت به تدریج به راه افتاده بود. پس از آن ملاقات که در اواسط شهریور ماه 1302 صورت می‌گیرد، لورن به وزارت خارجه انگلستان می‌نویسد، نقل قول: شاه سخت ترسیده است و خیال دارد بلافاصله پس از تشکیل مجلس و حتی شاید هم زودتر کشور را ترک کند. میپرسد آیا در صورت اضطرار بریتانیا میتواند هواپیمای بفرستد که او را از کشور خارج نماید. لورن در گزارشش به وزارت خارجه میافزاید احمدشاه به وی اظهار داشته که برادرش ولیعهد نیز مضطرب است و به او هشدار داده که کشور را ترک گویند، چون سردار سپه هر وقت صلاح بداند میتواند هر دوی آنان را به زنجیر بکشد. کورزون به لورن پاسخ میدهد اگر شاه میخواهد مملکتش را ترک کند بایستی بداند که این پایان دودمانش خواهد بود. به نقل از کتاب غنی صفحه 301. در خصوص حمایت از وی در صورتی که مورد خطر قرار بگیرد هم کورزون می نویسد اگر او در خطر جسمانی قرار بگیرد می تواند در سفارت بست بنشیند و انتقال او به محلی ایمن امکان پذیر است، ولی هواپیما در اختیار وی گذاردن برای من میسر نیست. به نقل از غنی صفحه 301. پیرنیا که از شهریور قصدش را برای کنارگیری از صدارت اعلام کرده بود و صرفاً به اصرار احمدشاه به کار ادامه می‌داد، سرانجام در اول آبان 1302 رسماً استعفا می‌دهد و علی‌رغم اصرار احمدشاه حاضر نمی‌شود به عنوان ریاست الوزرایی حتی به صورت موقت باقی بماند. حالا دیگر رضاخان بیش از همیشه مصمم بود ریاست دولت را از آن خود کند. شاه نومیدانه به لورن متوسل می شود و از او می خواهد وی را منصرف سازد. لورن روز بعد سردار سپه را می بیند و به او توضیح می دهد اگر وارد گود سیاست شود چه مخاطراتی در پیش دارد. رضاخان قبول می کند که مملکت داری کار ساده ای نیست، اما به لورن میگوید چاره دیگری ندارد. شاه سرانجام تسلیم می شود. روز 6 آبان ماه شاه رضاخان و لورن را به حضور میپذیرد. تلاش می کند که در حضور لورن تضمینی در خصوص سلامتش و باقی ماندن بر مقام سلطنت از رضاخان بگیرد و سپس رسما میگوید که وی را به سمت رئیس الوزرایی منصوب خواهد کرد. لورن به وزارت خارجه می نویسد نقل قول وضعیت اعلیحضرت رقتبار بود ولی وزیر جنگ معقول عمل می کرد. غنی صفحه 303. رضاخان بعدن خصوصی به لورن می گوید که به شاه یا مقام پادشاهی احترام می گذارد ولی برای این شخص یعنی احمدشاه هیچ احترامی قائل نیست. احمدشاه با اینکه رسما اعلام کرده بود که 16 آبان از کشور خارج خواهد شد، به دنبال انتصاب رضاخان به ریاست الوزرایی و متوحش از وی برنامه عزیمتش را 5 روز به جلو می‌اندازد و روز 11 آبان از راه بغداد، دمشق و بیروت عازم مارسی در فرانسه می شود. او احتمالاً احساس می کرد که این یک سفر بی بازگشت است. لورن در گزارشش به وزارت خارجه به کورزون اینگونه می نویسد. نقل قول نمی شود به طور قطع و یقین گفت چه پیش می آید. حکومت هرچند ظاهراً قانونی به نظر می رسد، اما باطنن دیکتاتوری است و باید دید آیا سردار سپه ظرفیت و توان آن را دارد که با عدالت و اعتدال مصالح کشورش را با توجه به قدرت فوق‌العاده‌ای که منحصراً در دست او تمرکز یافته به پیش ببرد. من شخصاً مایلم خوشبین باشم. به نقل از کتاب غنی صفحه 302. نخستین دولت رضاخان آبان 1302. اعلام خبر رئیس الوزرایی رضاخان هیچ کس را غافلگیر نکرد. تقریبا همه منتظر بودند که او دیر یا زود بر این کرسی تکیه بزند. برای نخستین بار بود که یک نفر بیرون از اولیگارشی قاجار در این مقام قرار می گرفت. او نه از اشراف قاجار، نه از خوانین یا ملاکین بزرگ، نه بزرگ یک قبیله یا یک طایفه بود، نه از رجال معروف و استخاندار بود و نه صاحب پایگاهی خاص در جامعه، مثلا وابسته به تجار، بازاریان، اصناف، پیشوران یا مورد حمایت روحانیت و لایه‌های مذهبی یا نخبگان یا فرهیختگان، روشنفکران و قشر اندک تحصیل کرده اما با نفوذ کشور بود. او مورد تأیید هیچ یک از این اقشار و لایه‌های اجتماعی نبود یا دست کم از وی حمایت نمی‌کردند. لشکر قزاق که در نتیجه تلاش‌های او کم و بیش داشت به یک ارتش ملی شباهت پیدا می‌کرد، تنها تکیگاه اجتماعی و سیاسی او به حساب می‌آمد. بسیاری از افسران و فرماندهان نظامی او را نه فقط یک مافوق و فرمانده، بلکه بیشتر در هیبت یک قهرمان و یک سرباز فداکار وطن می‌دیدند. بعدن خواهیم دید که اتفاقا وقتی او با مشکلات و دشواری‌ها و بحران‌های سیاسی جدی روبرو می‌شود، آن جایگاهی که در میان نظامیان برای خود به دست آورده بود چگونه به کمکش در روز مبادا می‌آیند و او را از بحران عبور می‌دهند. این درست است که رضاخان نه پیوندی با اولیگارشی حاکم داشت و نه از وابستگی طبقاتی یا اجتماعی مشخصی برخوردار بود، اما به استثناء رؤسای قبائل بزرگ، احمدشاه، درباریون نزدیک وی، شماری از رجال قاجار و برخی از سیاسیون همچون مرحوم مدرس با مخالفین مهمی هم در این حال مواجه نبود. به عبارت دیگر هیچ یک از اقشار علیه وی نبودند، بلکه به دلیل آن ثبات و امنیت نسبی که برقرار کرده بود از او پشتیبانی هم می‌کردند. حتی برخی از قبایل کوچکتر نیز با وی کنار آمده بودند. در تابستان 1302 انتخابات مجلس پنجم هم برگزار شد. از بخت خوش رضاخان مجلس جدید در بهمن ماه آغاز به کار میکرد و او در فاصله آبان ماه تا بهمن ماه فرصت کافی داشت تا با توجه به ترکیب نمایندگان انتخاب شده در مجلس پنجم کابینه اش را به گونه‌ای بچیند که از اخذ رأی اعتماد مطمئن باشد. ترکیب سیاسی و اجتماعی مجلس پنجم تفاوت چندانی با مجلس چهارم نداشت. اعیان و اشراف، خوانین، شماری از رجال خوشنام قاجار، برخی چهره‌های سیاسی فرهیخته و آزادی‌خواه بالاخص از تهران و تبریز، یکی دو روحانی و بالاخره تعدادی از تجار معتمد قریب به اتفاق نمایندگان را تشکیل می‌دادند. انتخابات مجلس پنجم نیز به مانند مجلس چهارم کم و بیش آزادانه برگزار شده بود، اما به عنوان مهمترین وجه افتراق میان آن دو، یعنی مجلس چهارم و مجلس پنجم، در مجلس پنجم حمایت از رضاخان به مراتب گسترده تر از مجلس چهارم شده بود. البته مجلس چهارم هم در مجموع روابط بسیار خوبی با سردار سپه داشت. بسیاری از خواسته های وی را در مورد گسترش قوای مسلحه و یا اعطای دیگر امتیازات در زمینه نظامی مجلس چهارم برآورده کرده بود و تلاش های مدرس هم در مخالفت با آنها نتوانسته بود حمایت چندانی را علیه رضاخان در مجلس برقرار کند. این رویارویی، یعنی رویارویی میان رضاخان و مدرس در مجلس پنجم هم با شدت و حدت بیشتری ادامه پیدا می کند. مجلس پنجم سرانجام روز 22 بهمن 1302 رسما توسط محمد حسن میرزا ولیعهد و نایب السلطنه آغاز به کار کرد. تقریبا تمامی رجال سیاسی اعم از مستقل، ملی، خوشنام یا متمایل به انگلستان در افتتاحیه حاضر بودند. رضاخان به عنوان رئیس الوزراء، اگر نگفته باشیم در قامت مهمترین چهره سیاسی کشور در میان بزرگان نشسته بود. تحولات سیاسی و اجتماعی پس از کودتا آن ترکیب کلی را که پیشتر در مجلس وجود داشت تا حدود زیادی دگرگون ساخته بود. در مجلس پنجم علاوه بر دو جریان سنتی اعتدالیون و اجتماعیون، جریانات جدیدتری هم وارد میدان شده بودند. جریاناتی که بیشتر از اجتماعیون بر روی مفاهیمی چون تجدد، توسعه، نوسازی، مدرنیته، سوسیالیسم و سکولاریسم پای می فشردند. دست کم 35 تا 40 نماینده در حقیقت نمایندگان جدید بودند. این نمایندگان در فراکسیون یا جناحی به نام تجدد به زعامت یکی از چهره‌های تازه وارد در عرصه سیاسی ایران به نام محمد تدین گرد آمده بودند. در حدود 15 نماینده دیگر از آرمان‌های چپگرایانه و سوسیالیستی طرفداری می‌کردند و فراکسیونی به نام سوسیالیست‌ها به زعامت یکی از شخصیت‌های وزین عصر مشروطه به نام سلیمان میرزا اسکندری تشکیل داده بودند. 10 الی 15 نماینده دیگر هم کم و بیش در جناح مدرس قرار داشتند. بعضن به مدرس و طرفدارانش اقلیت یا مخالف هم اطلاق می شد. آنها به رغم تعداد کمشان با توجه به وجود شخص مدرس وزن و اعتبار زیادی داشتند و بالاخره باید از مستقلها نام ببریم که تعدادشان به 10 الی 12 تن می رسید. آنها از خط مشی ثابت و مشخصی پیروی نمی کردند. بعضن در کنار مدرس مقابل دولت قرار می گرفتن و بعضن هم با رضاخان همراهی نشان می دادن. در کنار فراکسیون ها باید از چهره های صاحب نام سیاسی همچون حسن پیرنیا، حسن مصطفی، مرتضی قلی خان بیات یا سهام السلطان، دکتر محمد مصدق و حاج میرزا هاشم آشتیانی فرزند مرحوم حاج میرزا حسن آشتیانی نیز نام برد که از چهره‌های برجسته و با نفوذ مجلس پنجم به شمار می آمدند. دو فراکسیون تجدد و سوسیالیست ها باعث می شدند رضاخان و دولتش در مجلس از اکثریت برخوردار باشند. سردار سپه در انتخاب اعضای کابینش مجبور بود ملاحظات عدیده‌ای را در نظر بگیرد. با توجه به حمایت سکولارهای سوسیالیست، او هم متقابلاً شماری از آنها را وارد دولتش می نماید. از جمله سلیمان میرزا اسکندری لیدر فراکسیون سوسیالیست ها را به عنوان وزیر معارف یا آموزش پرورش امروزی برمی‌گزیند. سلیمان میرزا تحصیلات بالایی نداشت ولی با توجه به درستی و صداقتش در امور سیاسی از احترام زیادی میان اقشار تحصیل کرده جامعه برخوردار بود. چهره دوم فراکسیون سوسیالیست‌ها که به کابینه دعوت شد ابوالحسن معاذالسلطنه پیرنیا، برادرزاده حسن و حسین پیرنیا بود. او اگرچه از شهرت عمویش یعنی حسن پیرنیا برخوردار نبود، اما پیشینه سیاسی و اجتماعی مستقلش از او چهره ملی و محترم می ساخت. وزیر سوم فراکسیون سوسیالیستا امان الله خان ذوالملک اردلان از خوانین طایفه بزرگ اردلان‌ها در غرب کشور بود که به رغم خاستگاه اجتماعیش شخصیتی مستقل، با وقار، مردمی و محبوب داشت. و بالاخره میرسیم به مشهورترین عضو فراکسیون سوسیالیست‌ها در کابینه رضاخان، یعنی قاسم خان سورسرافیل. بدون تردید او یکی از برجسته‌ترین نویسندگان نهضت مشروطه به شمار می رفت. چهار عضو فراکسیون سوسیالیستا که وارد نخستین دولت رضاخان شدند، شاید از نظر اجرایی مدیران توانمندی نبودند، اما شهرتشان، بالاخص آوازه سلیمان میرزا و قاسم خان سور اسرافیل، اعتبار زیادی برای کابینه رضاخان به همراه آورد. همچنین بود حضور محمدعلی فروغی به عنوان برجسته‌ترین چهره فرهنگی نخستین دولت رضاخان. فروغی با آنکه به عنوان وزیر خارجه برگزیده شده بود، اما نفس حضورش بر اعتبار کابینه می‌افزود. رضاخان در کنار افراد اسم و رسم دار، سه تن از همکاران با سابقه نظامیش را هم وارد دولت کرد. آنان معروفیت و جایگاه اجتماعی چندانی نداشتند، اما از نظر اجرایی بسیار وزرای لایقی به حساب می آمدند. جدای از مجلس و عرصه داخلی، از ناحیه قدرت‌های خارجی هم اوضاع به نفع رضاخان پیش می رفت. پیشتر گفتیم که تغییر در رویکرد رهبران انقلابی شوروی چگونه باعث حمایت آنان از سردار سپه شده بود، به صورتی که از زمان تشکیل دولت وی آنان تسهیلات مالی و تجاری بهتر و بیشتری و اعتبارات مالی برای دولت ایران قائل شدند. از سوی لندن هم بادهای مخالف به تدریج آرام گرفته بود. از بخت خوش رضاخان در همان اوان تشکیل دولتش، حزب کارگر در انتخابات عمومی انگلستان به پیروزی میرسد و نخستین دولت کارگری را در آن کشور به روی کار میآورد. بدین ترتیب لورد کورزون پس از قریب به یک دهه سکان سیاست خارجی بریتانیا را مجبور می شود واگذار نماید. او علی‌رغم کوشش‌های لورن هرگز نمی توانست یا نمی خواست به ایران به عنوان یک کشور مستقل بنگرد و همچنان به دنبال رویاهای تحت الحمایگی ایران بود. کم و بیش یک شیخ نشین در کنار شیخ نشین‌های دیگر خلیج فارس ایران برایش مطرح بود که باید زیر سایه امپراتوری بریتانیای کبیر اداره می شد. بخت تنها با کنار رفتن کورزون از وزارت خارجه انگلستان رضاخان را یاری نکرد، بلکه این بار رمزی مکدونالد نخست وزیر دولت کارگری که از بهمن 1302 به روی کار آمد خود رأساً سرپرستی وزارت خارجه را بر عهده گرفت. نگاه او از بسیاری جهات درست در نقطه مقابل نگاه کورزون قرار می گرفت. او نه اصراری بر استراتژی تحت الحمایگی، فرمانروایی و اداره ایران داشت و نه نسبت به رضاخان بغض و کینه خاصی داشت. از سوی دیگر آرتور میلسپو که حسب تصویب مجلس چهارم در رأس یک هیئت از مستشاران مالی آمریکایی از آذر 1301 در ایران به فعالیت اشتغال داشت، توانست گام‌های مؤثری در زمینه ایجاد یک نظام مالی مدرن در کشور به وجود آورد. در نتیجه نظام مالیاتی جدیدی که او ایجاد کرد، درآمدهای دولت افزایش چشمگیری پیدا کرد. برقراری امنیت در کشور باعث رونق اقتصادی شده بود و بالاخره نفس برقراری ثبات و امنیت محبوبیت زیادی برای رضاخان به همراه آورده بود. اما در پایان سال 1302 و در آستانه سومین سالگرد کودتای سوم اسفند، درست زمانی که رئیس الوزرای جدید احساس می‌کرد در سرازیری موفقیت افتاده است، طوفانی سهمگین از راه رسید که اگر وفاداری و ایستادگی یاران نظامیش نبود، شاید او علی‌رغم آن همه موفقیت و محبوبیت با صورت به زمین می‌خورد. آن طوفان قائله یا بحران جمهوری خواهی بود که همچون صاعقه‌ای در روزهای پایانی سال 1302 بر دولت رضاخان نازل شد که در بخش بعدی به آن می‌پردازیم. در مورد میلسپو یک زیرنویس هست در کتاب رضاخان که اجازه بدید من این رو هم براتون بخونم. مجلس چهارم در مرداد 1301 لایحه استخدام مستشاران مالی از آمریکا را به تصویب می‌رساند. اگرچه این اقدام با مخالفت انگلیسی‌ها همراه شد، اما دولت آمریکا در آذر ماه به درخواست دولت ایران آرتور میلسپو را در رأس هیئتی مرکب از کارشناسان اقتصادی و مالی روانه ایران می‌کند. میلسپو با پشتکار موفق شد یک سازمان مالی شامل یک نظام مالیاتی مدرن در ایران ایجاد نماید. در این نظام جدید برای نخستین بار در ایران از اقشار و لایه‌های مختلف به علاوه بنگاه‌های تجاری سودآور مالیات اخذ می‌شد، همان چیزی که بعدها به مالیات بر درآمد معروف شد. اقدامات و اصلاحات مالی میلسپو به افزایش درآمدهای دولت ایران انجامید. میلسپو که در خلال کارش با تمامی رجال و سران کشور ملاقات می‌کرد، این گونه به توصیف رضاخان می‌پردازد. نقل قول: یکی از مهمترین و امیدبخش‌ترین پدیده‌های ایران به نظر می‌رسد همان رهبری است که کشور نیاز داشت. نبوغ سازنده از خود نشان داده و همه گام های لازم را برای ایران نوین برداشته است. این نظر آرتور میلسپو بود در مورد رضاخان به نقل از کتاب غنی صفحه 297. بخش بعدیمون میشه همان بحران یا صاعقه جمهوری خواهی که در اوج محبوبیت و موفقیت رضاخان بر سرش نازل میشود.